وتذهب ريحكم. اسلام ديني وحدت ويگانگی است. اسلام معتقد است که بین زمین و آسمان، روح و تن، دین و دنیا جدایی نیست. اسلام اصرار دارد این نکته را ثابت بله اثبات برساند که روح رسالت اسلامی ایجاد برادری و اخوت است.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از اینکه برای برنامه ما وقت گذاشتید. خدا حافظ شما.
باشی موفق باشی ان شاء الله.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله. الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا وبشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا وبشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است از در درآی طلبکار حاجات دل بستش بهار مناجات گل دستش.
حی علی الصلاه سوی ادنی یرن بالمساء روح المعانی بسجد وراکع.
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخشای بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
بله، رادیو قرآن با برنامه‌های متنوع در خدمت شما هست و این تلاش رو داریم که برنامه‌ها موجب این بشه که روز به روز قرآنی تر بشه جامعه‌مون و روز به روز به قرآن عزیز نزدیک بشیم. ما هم در ساحت و حوزه عمل به فرامین الهی در مضامین قرآنی ما هم جز بندگان موفق و مقرب الهی هم قرار بگیریم. یکی از همین برنامه‌هایی که کمک می‌کنه ما قرآن رو بیشتر متوجه بشیم فهم زبان قرآن هست و مدت 19 دقیقه با هم می‌شنویم.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف به آخرین قسمت این سوره رسیدیم، قسمت 14 آیات 102 تا 111. ما در این بخش دیگه سوره مبارک یوسف رو به پایان خواهیم برد. اشاره کردیم که کلن سوره یوسف دارای دو فصله. فصل اول سوره یوسف داستان حمایت خداوند از یوسف به خاطر اخلاصشه و این فصل 10 گفتار داشت که گفتار پایانی اون، یعنی گفتار دهم، ملاقات یعقوب علیه السلام با یوسف در مصر بود. در فصل دوم بعد از پایان یافتن داستان یوسف علیه السلام، خداوند اشاره به درس‌های عبرت‌انگیز و آموزنده این داستان میکنه و اینکه این داستان از هر گونه گزافه‌گویی و خرافه تاریخی به دوره. می‌فهمند ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، ای پیامبر اینها از خبرهای غیبی است که به تو وحی می‌فرستیم. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، و تو هیچگاه نزد اونها نبودی در اون هنگام که تصمیم گرفتن و نقشه کشیدن که چگونه اون نقشه رو اجرا کنند.
ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون.
این آیه اشاره داره که این ریزکاری ها رو تنها خدا میدونه و یا کسی که در اونجا حضور داشته، و چون تو در اونجا حضور نداشتی، بنابراین تنها راه اطلاع از این مسائل وحی الهیه که این گونه خبرها رو در اختیار تو گذاشته. انجا روشن میشه که داستان یوسف گرچه در تورات اومده بود و قاعدتاً کم و بیش در محیط حجاز اطلاعاتی از اون وجود داشت، ولی هرگز تمام ماجرا به طور دقیق با تمام ریزکاری و جزئیاتش بدون هر گونه اضافه و خالی از هر گونه خرافه شناخته نشده بود. خب حالا ما بعد از این قصه وارد فصل دوم میشید. در فصل دوم دعوت مردم به اخلاص در ایمان مطرح میشه. در اینجا دو مطلب وجود داره. مطلب اول اینه که فراهم بودن شرایط برای ایمان آوردن مردم، این مطلب اوله. و مطلب دوم وظیفه پیامبر برای دعوت مردم به ایمان و اخلاصه. ما سه تا نکته در مطلب اول داریم. اول اینکه دعوت توحیدی پیامبر و پیامبران الهی کلن بدون مزد بوده و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین. خداوند در ادامه در آیه 103 سوره یوسف اشاره میکنه به این نکته که ای پیامبر، هرچند تو اصرار داشته باشی بر این که اونها ایمان بیارن، اکثرشون ایمان نمیارن. و ما تسألهم علیه من اجر این هو الا ذکر للعالمین. بعد اضافه میکنه خداوند اینها در واقع هیچ گونه عذر و بهانه‌ای هم برای نپذیرفتن دعوت تو ندارند، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه نشانهای حق در دعوت تو روشنه، از طرف دیگه تو هرگز از اونها اجر و پاداشی درخواست نکردی در برابر این دعوت که اونها به این بهانه با تو مخالفت کنند. این دعوتی است عمومی و همگانی و تذکری برای همه جهانیانه. این هو الا ذکر للعالمین، این سفره گسترده است برای عام و خاص و تمام انسانها. در نکته دوم خداوند وجود نشانهای توحید در طبیعت رو بهش اشاره میکنه و که ای من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون. بسیاری از آیات خداوند در آسمان و زمین وجود داره که اونها از کنارش میگذرن و از اون روی برمیگردونن. همین حوادثی که هر روز با چشم خود و ما نگاه میکنیم، خورشید صبحگاهان سر از افق مشرق برمیداره و اون اشعه طلایی خودش رو بر کوها و دره‌ها و صحراها و دریاها میپاشه و شامگاهان در افق مغرب فرو میره و پرده سنگین و سیاه شب رو بر همه جا میافکنه. اسرار این نظام شگرف، این طلوع و غروب، این قوقای حیات و زندگی در گیاهان و حیوانات و انسانها، همه و همه موجب میشه که دهان جهانیان از تعجب باز میمونه. اصولا مهم اینه که ما بدونیم در این عالم هیچ چیز ساده و بی اهمیت نیست. همه این عالم مخلوق خداست که خداوند با علم بی انتها و حکمت بی پایان خودش همه رو آفریده. بنابراین اگه به آیات قرآن ای پیامبر که بر تو نازل میشه ایمان نیارن، تعجب نکن، به خاطر اینکه اونها به آیات آفرینش و خلقت که از هر سمت اونها رو احاطه کرده ایمان نیاوردند. یعنی اونها قبلا نسبت به آیات تکوین کافر شدن، بعد نسبت به آیات تشریع. لذا در آیه بعد، یعنی آیه 106 سوره مبارکه یوسف، خداوند اضافه میکنه که و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اونام که ایمان میارن تازه ایمان اکثرشون خالص نیست، بلکه آمیخته با شرکه. ممکنه خودشون چنین تصور کنن که مؤمنان خالصی هن، ولی رگه های شرک در افکار و گفتار و کردار اونا غالبا وجود داره. به خاطر اینکه ایمان تنها این نیست که انسان اعتقاد به وجود خدا داشته باشه، بلکه یک موحد خالص کسیه که غیر از خدا معبودی به هیچ صورت در دل و جان او راه نداشته باشه، گفتارش برای خدا باشه، اعمالش برای خدا باشه، هر کارش برای خدا باشه، قانون جز خدا رو به رسمیت نشناسه، طوق بندگی غیر از خدا رو برگردن خودش نگذاره و فرمانهای الهی رو خواه مطابق تمایلاتش باشه یا نه از جان و دل با تمام وجود بپذیره و بر سر دورایی های خدا و هوای نفس همیشه خدا رو مقدم کنه. این ایمان خالص، ایمانی که از هر گونه شرک خالیه، هم شرک در عقیده، هم شرک در سخن، هم شرک در عمل. حقیقتش اینه اگه ما بخوایم حساب دقیقی در این زمینه بکنیم، موحدان راستین و خالص و واقعی خیلی کم میشن تو این عالم. و همین دلیله که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اشرکو اخفا من دبیب نمل، شرک در اعمال انسان مخفی‌تر از حرکت مورچه است. این روایت شریف در معان الاخبار صفحه 379 وارد شده. یا جای دیگه می‌خونیم ان اخوف ما اخاف علیکم اشرک الاصغر. در این روایت فرمود معصوم که خطرناک‌ترین چیزی که از اون بر شما می‌ترسم شرک اصغره. اصحاب به پیامبر گرامی اسلام گفتند و ما شرک الاصغر و یا رسول الله، ای پیامبر گرامی شرک اصغر دیگه چیه؟ قال الریا. فرمود شرک اصغر همون ریاکاریه. یقول الله عز وجل اذا جاء الناس به اعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقتی فردای قیامت میشه، وقتی مردم با اعمال خودشون در پیشگاه خدا حاضر میشن، پروردگار رو میکنه به انسانهایی که در دنیا ریا میکردن، میفرماد برید به سراغ کسانی که به خاطر اونها کار میکردید و ریاکارانه از خودتون رفتار بروز میدادید، ببینید پاداشی نزد اونها پیدا میکنید. یعنی میفرماد پاداش خودتون رو از کسانی که برای اونها کار میکردید و به خاطر اونها ریا میکردید برید بگیرید. چیزی به حساب من نریختید که امروز بیایید از من مطالبه کنید. این روایت شریف در تفسیر فی ظلال القرآن جلد 5 صفحه 53 وارد شده.
و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون.
خلاصه این که منظور از شرک در این آیه کفر و انکار خدا و بت پرستی به صورت رسمی نیست. امام رضا علیه السلام فرمودند که شرک به معنای وسیع کلمه شامل همه این موارد میشه. خب پس نکته دوم، وجود نشانه‌های توحید در طبیعت بود که اکثرا منکر میشند و ازش اعراض میکنند. و نکته سوم، قریب الوقوع بودن عذاب الهی است که خداوند در آیه 107 سوره مبارکه یوسف بهش اشاره میکنه. در نکته سوم، خداوند به اونهایی که ایمان نیاوردند و از کنار آیات روشن الهی بیخبر گذر کردند و در اعمال خودشون مشرک شدن هشدار میده. افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله، آیا اینها خودشون را از این موضوع ایمن میدونن که عذاب الهی ناگهان و بدون مقدمه بر اونها نازل بشه؟ چه عذابی؟ عذابی فراگیر که همه اونها رو در بر میگیره. افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله، و یا اینکه قیامت ناگهانی فرا برسه و دادگاه بزرگ الهی تشکیل بشه و به حساب اونها برسند در حالی که اونها بیخبرند، غافلند. او تأتیهم الساعت و بغتتن و هم لا یشعرون. منظور از ساعت در اینجا قیامته، همونطور که در بسیاری از آیات قرآن به همین معنا اومده. ولی احتمالم وجود داره که ساعت کنایه از حوادث هولناک بوده باشه، به خاطر اینکه آیات قرآن مکرر می‌فرماید شروع قیامت با یک سلسله حوادث فوق‌العاده هولناک همراهه، مثل زلزله‌ها و طوفان‌ها و صاعقه‌ها. یا نه، ممکنه منظور از ساعت اشاره به مرگ باشه. به نظر می‌رسه که تفسیر اول از همه بهتر باشه، یعنی منظور از ساعت در اینجا قیامته. او تأتیهم الساعت و بغتتن، یعنی به صورت ناگهانی قیامت فرا برسه و هم لا یشعرون، در حالی که همه اونها بیخبر و غافلند.
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
در مطلب اول فراهم بودن شرایط برای ایمان آوردن مردم رو اشاره کردیم. در مطلب دوم حالا میرسیم سراغ وظیفه پیامبر برای دعوت مردم به ایمان و اخلاص. خداوند به دو وظیفه مهم و اساسی پیامبر اشاره میکنه در مطلب دوم. وظیفه اول پیامبر دعوت مردم به سوی توحیده. پیامبر مأموریت داره که آیین و روش و خط خودش رو مشخص کنه. قل هذه سبیلی ادعو الالله، ای پیامبر بگو راه و طریقه من اینه که همگان را به سوی الله، یعنی خدای یگانه و یکتا، دعوت کنم. بعد در ادامه اضافه میکنه که علی بصیرة انا و من اتبعنی، من این راه رو بی اطلاعی از روی تقلید طی نمیکنم، بلکه از روی آگاهی و بصیرت خود و پیروانم همه مردم جهان رو به سوی این طریقه میخوانیم. علی بصیرة انا و من اتبعنی. این جمله از آیه 108 سوره مبارکه یوسف نشون میده که هر مسلمانی که پیروی پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به نوبه خودش دعوت کننده به سوی حقه و باید با سخن و عمل خودش دیگران رو به راه الله دعوت کنه. علی بصیرة انا و من اتبعنی نشون میده که رهبر باید دارای بصیرت باشه، دارای آگاهی کافی و لازم باشه، وگرنه دعوت او به سوی حق نخواهد بود. بعد در ادامه آیه برای تأکید بیشتر می‌فرماید و سبحان الله و ما انا من المشرکین، خداوند یعنی همان کسی که من به سوی او دعوت می‌کنم پاک و منزهه، پاک و منزه از هر عیب، از هر نقص، از هر شبیه و از هر شریک. سبحان الله. برای تأکید بیشتر می‌فرماید و ما انا من المشرکین، و من از مشتکان نیستم و هیچ گونه شریک و شبیه برای خدا قائل نیستم.
قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
در واقع یکی از وظایف یک رهبر راستین الهی است که با صراحت برنامه‌های خودش رو، اهداف خودش اعلام کنه، هم خودش و هم پیروانش از برنامه واحد و مشخص و روشنی پیروی کنن، نه اینکه حاله ای از ابهام هدف و روش اونها رو فرا گرفته باشه یا هر کدوم به راهی برند. اصولا یکی از راه‌های شناخت رهبران راستین الهی از رهبران دروغین همینه که اینا با صراحت سخن میگن و راهشون روشنه و اونها برای اینکه بتونن سرپوشی به روی کارهای خودشون بگذارن همیشه به سراغ سخنان مبهم و چمپلو میرن. جالبه قرار گرفتن این آیه 108 که تعبیر سبحان الله و ما انا من المشرکین در ادامه قصه حضرت یوسف اشاره به این داره که راه و رسم من پیامبر آخر الزمان از راه و رسم یوسف پیامبر بزرگ الهی جدا نیست. یوسف هم حتی در کنج زندان دعوت به الله الواحد القهار می کرد و غیر از الله الواحد القهار رو کسی رو دیگه به رسمیت نمی شناخت، غیر او رو اسمهای بی مسما می شمرد که از روی تقلید جاهل از جاهل به دیگران رسیده و من راه می رم و راه من راه روشن همه پیامبران الهیه. بنابراین در مطلب دوم وظیفه دعوت به توحید پیامبر رو خدا بهش اشاره میکنه، اما در وظیفه دوم یادآوری فرجام شرک و بی‌ایمانیه که این نکته در آیه 109 سوره مبارک یوسف مطرح میشه و ما چون وقتمون در اینجا به پایان رسیده آیه 109 تا 111 رو انشالله که سوره یوسف به پایان میرسه رو در جلسه آینده با هم گفتگو خواهیم کرد. خدایا ما را با معارف سوره یوسف پیش از پیش آشنا بگردان. خدای توحید خالص رو نصیب ما هم بگردان. خدایا اعتقادات ما را از هر گونه شرک، هر گونه کفر و هر گونه عیب و نقص مبرا بدار. خدایا به همه ما مهمترین چیزی که در زندگی داریم که اون توحید خالصه کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
لحظاتتون به خیر و برکت و زندگیتون توان با نور رحمت در سایه قرآن و اطرت. بشنویم تلاوت قاری نوجوان رو انشاءالله. نه عذرخواهی میکنم، الان قراره که شما رادیو قرآن رو بشنویم. بله حدودا یه ساعت قبل همین برنامه رو خدمت شما عرض کردم، الان خودم فکر کنم اشتباه کردم. شما رادیو قرآن بازپخشش به مدت 29 دقیقه است، بعدش انشاءالله تلاوت نوجوان رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انا بذکر الله تطمئن القلوب.
شما و رادیو قرآن،
شما و رادیو قرآن میشنوید.
شما و رادیو قرآن،
برنامه شما و رادیو قرآن،
شما و رادیو قرآن.
قد انزل رب القرآن نورا للناس و تبیانا نحیا بهداه و شرعته شبا شبانا وفتيانا
هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آل النور فتاة
بشراك عطية ذي المهن
بشراك عطية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جانها فدای دو جان و جانان، دو سوره نور، دو شمس تابان، دو کوه رحمت، دو بحر غفران، دو آینه طلعت یزدان، دو دلبر خدایی با حسن خداداد، دو میلاد با سعادت رو خدمت شما تبریک میگم. سلام من رو پذیرا باشه شنوندگان ارجمند. به میمنت و مبارکه این ایام فرخنده، هفته با شکوه وحدت اسلامی با ویژه برنامه‌های در خدمت شما هستیم. این برنامه شما و رادیو قرآن رو تقدیم می‌کنیم به همه شما عاشقان کلام وحی و محبان و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
لالا خنده رو لب ها میشینه پیچیده بوی مدینه عطر گل محمدی همه میگن خوش اومدید جلوه رحمت خدا خاتم کل انبیا یه سلام میدم ای آقا طرف گنبد خضرا یه سلام میدم طرف گنبد خضرا پدر و مادرم فدای تو یا ابوالزهرا اومده از همه بهتر اومده محشر محشر اومده از همه بهتر اومده محشر محشر به نازم من به پیغمبر که علم دارش حیدر مددی یا رسول الله مددی
شنوندگان برنامه شما و رادیو قرآن. هفته وحدت و میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشون امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. برنامه اشراق در این ایام از روز دوشنبه 26 شهریور که برابر هست با 12 ربیع الاول ساعت 21:05 پخش میشه و ویژه برنامه‌ای هم در شب میلاد و روز میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام مهمان لحظات شماست. تهیه کننده این ویژه برنامه خانم سمیه خراج و کارشناس این ویژه برنامه ها حجت الاسلام و المسلمی دکتر محمد لطفی زاده هستند و اجرای اون هم بر عهده خانم سودابه آقاجانیان هست. ارتباط تلفنی داریم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمی دکتر محمد لطفی زاده تا از حال و هوا و محتوای این برنامه آگاه بشید. شما آقای لطفی زاده سلام منو پذیرا باشید. این ایام فرخنده رو خدمت شما تبریک میگم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام به حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. با نام و یاد خداوند متعال ایام هفته وحدت رو هم به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. جناب آقای لطفی زاده در خصوص ویژه برنامه اشراق برام بفرمایید که در ایام خجسته میلاد پیامبر اکرم و هفته وحدت اسلامی داره پخش میشه.
بله، همونطور که شما هم فرمودید محور اصلی گفتگو در این برنامه درباره مسئله وحدت و ضرورت پرهیز از تفرقه در جامعه است و خب خود وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محور وحدت بودند و ما هم اگر می‌خوایم به وحدت برسیم و از منافع وحدت استفاده بکنیم که یکی از مهمترین منافع اون قدرتمند شدن جامعه اسلامی است، باید به کتاب خدا قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام تمسک بکنیم و اگر محور و مرجع حل اختلاف در جامعه خداوند متعال و اوامر الهی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سیره و گفتار و افعال اون بزرگوار باشه، به شواهد متعدد قرآنی و روایی ما حتما موفق خواهیم شد و در برابر دشمن هم قوی خواهیم بود و انشاءالله مقاومت ما نتیجه خواهد داد. در این مجموعه برنامه ها علاوه بر این که ما به اهمیت و ضرورت وحدت میپردازیم، به مسئله مهم دفاع از مظلوم هم به خصوص با توجه به شرایط امروز و آنچه که در فلسطین و غزه مظلوم میگذره هم پرداخته شده و میپردازیم و در این مجموعه برنامه سعی شده و میشه که درباره فلسطینی ها شاهد قرآنی دفاع از مظلوم رو برای شنوندگان عزیز و ارجمند بیان بکنیم و معلوم باشه که اگر جامعه اسلامی به کلی به وحدت برسند و وحدت رو سلو